بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رسیدیم به دسته چهارم از روایات حقوق مستحبی اولاد که موضوع سخن در این دسته چهارم از روایات در رابطه با ثقب الاذن بود، یعنی یکی دیگر از مستحبات حقوق اولاد حین الولاده عبارت است از سوراخ کردن گوش فرزند و بالخصوص در رابطه با فرزندان ذکور که توصیه جدیتر و اکیدتری شده است. در این زمینه سه چهار روایت تقریبا داریم که از مجموع این روایات و جمع این روایات به دست می آید که این سوراخ کردن گوش هم برای دختر مستحب است و هم برای پسر مستحب است، هرچند که این استحباب برخلاف ذهن عمومی مردم در ناحیه پسر تأکید بیشتری شده. از این روایات جلسه دیروز دو نمونه رو خدمت عزیزان عرض کردیم، تقدیم شد. اجازه بدید این یکی دو نمونه دیگه هم که باقی مونده اینها رو هم انشاءالله تقدیم بکنیم و بعد به نتیجه گیری بحث بپردازیم و بعد از اون به فضل خدا انشاءالله به عنایت آجانمون امام زمان علیه السلام یه تتمه فنی و واقعا چالش فقهی دقیقی داریم، انشاءالله خدا حضرت عنایت بکنن بتونیم به اون چالش فقهی هم بپردازیم. و اما سومین نمونه روایتی که در این زمینه وارد شده، یک موثقه از جناب سکونی است که سکونی حالا ظاهرن به نقل از امام صادق است که نقل میکند که پیغمبر این چنین فرمودن. چی فرمودن؟ پیغمبر از این مشن اسلام در خطاب به پاره تن خودش به بی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب میکنن و دستور میدن یا فاطمه اثقبی اذنی الحسن والحسین خلافن لیهود. خطاب پیامبر به فاطمه زهرا سلام الله علیها است که فاطمه جان سوراخ کن گوش حسن و حسینم رو که این سنت خلافن لیهود، این کار یک نوع مخالفتی با سنت یهود است و از جهت مخالفت با یهود باز توجه بیشتر و عنایت بیشتری درش هست. اینم یادداشت بفرمایید. سه موثقت السکونی قال بیا سرخط قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال محمد عجل فرج يا فاطمة اثقبي از همون ثقب میاد اثقبی اذنی الحسن والحسین خلافاً لليهود آدرس من لا يحضره الفقيه جلد 3 صفحه 489. خب اینم ترجمه روایت روشن دیگه که پیامبر خطاب به فاطمه، فاطمه اذقبی سوراخ کن اذنی دو گوشه، میدونید که اذنی اذنینه بوده، نون تثنیه اندل اضافه افتاده شده اذنی، سوراخ کن دو گوش حسن و حسین رو که این کار خلاف یهود میباشه. خب این سه روایتی که در واقع در خصوص سوراخ کردن گوش ذکور پسر بچه ها بالخصوص وارد شده. طایفه مقابل روایاتی است که مطلق است، یعنی به نگاه عام و مطلق به سوراخ کردن گوش بچه ها اشاره دارد که این عمومیت و اطلاقش دلالت دارد که این استحباب هم میتونه برای پسر بچه ها بوده باشد هم برای دختر بچه ها. یاد داشت بفرمایید ب، این ب نقطه مقابل الفه، خاطرتون هست؟ دیروز گفتیم دو دسته روایت داریم، الف خصوص روایت که در خصوص اولاد ذکور اومده است که سه نمونه داشت و گفتیم، ب نقطه مقابل الف میشه. و اما روایات دسته دوم که سوراخ کردن گوش را برای مولود توصیه فرموده است که این تعبیر اهم از دختر و پسر است. مولود یعنی بچه‌ای که به دنیا اومده، سوا اون کان ذکرن او انثا، از اینجاست، از این تعبیره که ما استفاده میکنیم به لسان روایات این ثقب الاذن مستحبیست که هم برای دختره و هم برای پسر. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، یه سرخط یعقو علی المولود، یعقو همون عقیقه هست، یعقو علی المولود، این المولود زیرش رو خط بکش، و یثقبو اذنه، سه تا نقطه که حالا روایت ادامه داره دیگه ما با ادامش کار نداریم. آدرس بحار الانوار، اینو من تو این روایت، این توی این منابع معتبر و دست اول پیدا نکردم، تنها جایی که پیدا کردم یکی بحار بودی، آدرس یه جای دیگه هم داشت که دیگه دیدم بحار مناسب تر از بحار دارم نقل میکنم. حالا این روایت رو خیلی دوستشان تو کافی یا جای دیگه پیدا بکنم، متاسفانه من پیدا نکردم. جان بله بله، بحار جلد 101 صفحه 126. خب در این روایت وجود نازنین آقا جانمون امام صادق علیه السلام می‌فرماید یعق علی المولود، برای بچه‌ای که به دنیا اومده است عقیقه می‌شود، یعقو یعنی عقیقه می شود برایش. این یه سنت. سنت دوم که همون مستحب دوم میشد و یوز قبو اذنو، همونطور که عقیقه برای این بچه مستحب است، سوراخ کردن گوش هم برای این بچه مستحب است. خب اینجا این تعبیر مولود هم دختر رو میگیره و هم پسر رو میگیره. یه سر خط لا یخفا، که برای این دسته دوم بیشتر از همین نقل چیز دیگری ما نیافتیم. لکن با عنایت به همین مقدار روایاتی که احتجاج شد کفایت می کند که ادعا بکنیم سوراخ کردن گوش فرزند، اعم از دختر و پسر، مستحب است. یه سرخط در این رابطه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه تعبیری دارد که جالب توجه است. واقعا آدم خیلی میتونیم این تعبیر دقت داشته باشه. بیا سر خط و اما ثقب الاذن فلا خلاف اجده فی استحبابه بل الاجماع به قسمیه علیه مصافن الى سیارت المستمره و الى النصوص التي تقدم بعضها. سه تا نقطه بذار ادامه عبارت جواهر رو دیگه کار نداره. آدرس جواهر الکلام جلد 31 صفحه 263. خیلی مرحوم صاحب جواهر تو این قصه سنگ تمام گذاشته، خیلی تعابیر ناوی داره انصافه. عبارت صاحب جواهر ملاحظه بفرمید، فرمودن و اما ثقب الاذن و اما سوراخ کردن گوش بچه ها در حین ولادت فلا خلاف اجده فی استحبابه، در این که این کار مستحبه و قطعا استحباب دارد من هیچ خلاف و هیچ مخالفی پیدا نکردم. فلا خلاف اجده فی است، یعنی شک نکن که حتما مستحبه، هم برای دختر هم برای پسر. بعد پا رو فراتر میذاره، بلبله ترقه بلل اجماعو به قسمیه علیه، بلکه اصلا توی این مسئله ما اجماع داریم، اونم به قسمیه، هر دونو اجماع، هم اجماع منقول هم اجماع محصل. دیگه بالاتر از اجماع میخوای؟ اونم اجماع محصل. هر دونو اجماع پای این مسئله است. بازم پا رو فراتر میذاره، مضافن الی سیرت المستمره. خدایا آدم اینا رو بخونه و واقعا عشق نریزه، گریه نکنه، که انشالله براتون میگم چرا باید گریه بکنیم. این مسئله استحباب سوراخ کردن گوش نه تنها توش مخالف نیست، نه تنها توش اجماع داریم، بلکه سیره مستمره متشرعین که متصل به اصل معصوم بوده اینم پاش وجود داره. حالا تا کی این سیره بوده ما خبر نداریم، ولی طبق شهادت صاحب جواهر بالاخره در عصر ایشون چه بسا موقعیتی بوده که این سیره گویا بالاخره تا اون موقع محفوظ مونده بوده که متشرعین رسمشون و سنتشون و سیرشون بر همین بوده که بچه که به دنیا می اومده، چه دختر و چه پسر، طبق کلام نورانی پیامبر عظیم الشأن اسلام خلافا لیهود ای کار رو می کردن. بعد می فرماد غیر از اون نصوصی که گذشت، که البته عمده حرفم اون نصوصه، عمده حرف این نصوص. حالا ممکنه به ذهن رفقا برسه که با توجه به نصوصی که موجوده دیگه ادعای اجماع چیه؟ بله، چون با وجود نص اجماع میشه اجماع مدرکی. این علامت همین هم هست که سال گذشتم اگر یادتون باشه اشاره کردم مثل صاحب جواهر اجماع مدرکی رو رد نکرده، عیب نمیدونه، دیگه باشه در کنار نص اجماع هم داشته باشیم چه اشکالی داره. خیلی از فقها اجماع مدرکی رو مردود و باطل میدونن، ولی مثل صاحب جواهر هیچ ایرادی نمیدونه. اگر ازتون پرسیدن کجا شاهد و قرینش تو کلمات صاحب جواهر میشناسی، میتونید به همین جا آدرس بدید که خودش تسلیم کنه نصوصی داریم غیر از این نصوص اجماع هم داریم. خب اینم بیان صاحب جواهر که در واقع به لطف خدا پشتوانه کار قرار گرفت و در این پشتوانه ثابت شد که تو استحباب سوراخ کردن گوش پسر بچه و دختر بچه واقعا تردید وجود نداره. بیا سر خط تذکر، همانطور که گفتیم از جمع بین این دو دسته مذکور به این نتیجه می رسیم که سوراخ کردن گوش هم برای پسر و هم برای دختر مستحب است، لکن برای پسر تأکید بیشتری شده است. خب یه سوال قبل از ادامه بحث، یه سوال، چرا اینقدر تأکید شده؟ اصلا برای چی منهای جنسیت دختر و پسر، برای چی شرع مقدس اینقدر تأکید کرده روی سوراخ کردن گوش مولود و بچه ها؟ نکتش چیه؟ ببینید آقایون، ما شکی نداریم که در شرع مقدس اسلام هر حکمی که میاد اون حکم برخواسته از یک مصالح و مفاسد ذاتی و درونی است، چه بایدهاش چه نبایدهاش، چه واجباتش چه محرماتش، چه مستحباتش چه مکروهاتش، قطعا اینا برخواسته از یک مصالح و مفاسدی است که در ذات و درون این موضوعات هم نهفته. ولی آیا ما میدونیم؟ ما خبر داریم؟ نخیر. این مصالح و مفاسد ذاتی و موضوعات چیزی نیست که در دسترس ما بشر قرار گرفته باشد، بشر معمولی، مخصوصا در حوزه تعبدیات. حالا در غیر تعبدیات شاید یک کمی امر سهل‌تر باشه، ولی در خصوص تعبدیات شرع خواسته تو رو تربیت بکنه، تأدیبت بکنه، چشم گفتن رو یاد بگیری. یه هدف اصلی شرع مقدس در این واجبات و محرمات و دستورات شرعی. حالا چرا فلسفه چی؟ ما چه میبینیم؟ ما چه خبر داریم؟ من همین جا آب پاکی رو دست همه عزیزان ریختم که بدون آقا اصل مسئله اینجاست. فلزا اگر گوشه و کنار چه خود بنده چه دیگران چیزی تو فلسفه احکام گفتن، اینا همه حدس و گمان تخمینه، هیچ تضمینی نیست که اون چی که به عنوان فلسفه و حکمت احکام گفته می شود حتما مطابق با واقع بوده باشد. اینو مد نظر داشته باشیم. و اونی که در فقه برای فقیه مهمه جنبه تعلیل علت نه حکمت. فقیه با علت احکام کار داره نه با حکمت. حکمت اصلا برای ما تبیین نشده. چرا؟ یه مواردش که به هر دلیل خود اهل بیت فرمودن و به دست ما رسیده اونا رو سر و چشم میذاریم، ولی اگر چیزی تنسیس از امام معصوم نباشه دیگه خیال بافی ذهن خود فقیه میشه که هیچ اعتباری ندارد. یعنی نمیشه روش قسم خورد. بله یمکن و یحتمل مصادفه با واقع باشد، ولی احتمال هم دارد که هیچ مطابقت با واقع هم نداشته باشد. حالا اینجا واقعا چرا شارع توصیه کرده که گوش بچه ها رو سوراخ بکنید؟ برای چی؟ اگر از باب همین حدس و گمانها و خیال پردازیها بخوام احتمالات رو آقا دقت بکنید ها، احتمالات رو تقدیم بکنیم، سه چهار احتمال به ذهن ما رسیده. یه احتمال اینه که هیچ بعدی ندارد آقا این سوراخ کردن گوش یک جنبه های منفعت جسمی و جسمانی برای بچه داشته باشه، بعید نیست. مخصوصا تو این گوش آقا اصلا یه خبرست از جهت طبی، یا آقا که در طب تسلط داره. یه وقتی خود ایشون برا من میفرمودن که میگفتن اگر خدا نکرده خدا نکرده دیدید که یک کسی به سکته مغزی مبتلا شده، حالا هر سکته چه قلبی و مخصوصا سکته مغزی مبتلا شده، اون لحظات اولیه با یه حرکت کوچیک میتونه نجاتش بدین. اگر همون لحظات اولیه سکته برسید اون حرکت چیه؟ با یه تیغ کوچیکی این زیر گوش، این همین لاله گوش رو یه تیغ بزن، یه مقدار خون ازش بریزه. همین یه تیغ خوردن زیر لاله گوش که یه مقدار خون ازش سر زیر بشه، این بیچاره که سکته مغزی کرده رو از مرگ نجات میده. خدایا به تو پناه میبریم، یا صاحب الزمان آقای من به تو پناه میبریم، باهان خودت این بلاها رو از همه دور کن. خیلی سکته مغزی با قلبی فرق داره. سکته قلبی اگر اتفاق بیفته احتمال مرگش ضعیفتره، ولی خب بالاخره نه ظاهرن برعکس دارم میگم، تو سکته قلبی احتمال مرگ ظاهرن قوی تره، ولی خب اگر به مرگ نینجامد احتمال خیلی خاصی هم، یعنی مشکل خیلی خاصی هم شاید پیش نیاد، ولی تو سکته مغزی احتمال مرگش ضعیفتره نسبت به قلبی ها، احتمال مرگ ضعیفتره، ولی اگر اتفاق بیفته بی ترکش نیست، بی آفت و آسیب نیست. سکته مغزی اگر خدا نکرده سراغت اومد، یا یه طرف دست رو فلج میکنه، یا یه طرف بدن رو فلج میکنه، یا صورت رو کج میکنه، خلاصه یه تیر و ترکشی داره، بی تیر و ترکش نیست. خیلی بده واقعا. وقت این قضاها و این سبک خورد و خوراکایی که تو امروز ما گرفتارشیم آقا، خیلی میتونه در معرض یه خطرا باشه. شما رو به خدا همه من واقعا بیان مراقب باشین تو خورد و خوراکم. خیلی هم سخت نیست و امیرالمومنین یه فرمول دو کلمه‌ای به ما یاد داده، اینو سالهای قبلم گفتم خدمتون، فرمود جود المزق. بابا تو خوردن عجله نکن، جود المزق، آروم غذا بخور، خوب غذا بخور. یک غذا خوردن معمولی اقلن باید 20 دقیقه 25 دقیقه اقلن طول بکشه، حالا بعضی میگن ما 25 دقیقه طولش میدیم، حتی حاضر نمیشدم طولش بدیم، ولی با شدت و با حدت تا آخر با تمام قوت. نه، منظور این نیست. منظور این که یه لقمه رو که میذاری تو دل انقدر با تو معنیه اون رو واقعا به جو که 20 دقیقه جویدن طول بکشه، جویدن کل غذا. میدونید همین خوب جویدن چقدر در سیر سلامتی انسان کمک کنه؟ برای معده کمکه، برای روده کمک. خب معده و روده که کارشون رو درست انجام بدن، ازش یک خون سالم تولید میشه که طور از این خطرهای سکتای قلبی و مغزی تا حد زیادی میتونه بیمه بکنه. علی حال دیالا دلم نیومد این تذکر رو وسط بحث فقهی عرض نکنم. قرض این که شاید یه فلسفه سوراخ کردن گوش سلامتی بچه باشه. حالا چقدر تو سلامتی تأثیر داره ما دیگه بلد نیستیم، نمیتونیم. یه نکته. نکته دیگه ممکنه که فایده هایی برای دفع عجله و شیاطین داشته باشه، یا حتی برای دفع چشم زخم داشته باشه. بالاخره اینه یه اسرار اسلاقا ما خبر نداریم، اونم به صورت محتمل عرض میکنم. ولی اون چی که در اینجا در متن روایت تصریح شده که اینش برای ما ارزش داره، این کلمه خلافن لیهود. عزیزان من، یادمون نره که یهود اشد الناس عداوتن للمؤمنین هستن، اشد الناس عداوتن. حالا اگه قرار که در مقابل دشمن جبهه بگیری، دیگه جبهه بگیر. فلسفش چیه دیگه؟ خب تو چیکار داری فلسفش چیه؟ حالا یه احتمالاتی رو ما گفتیم، شاید درست باشه، شاید هم غلط باشه. ولی وقتی که حضرت محمد خلافن لیهود، همین بس. خب این تیکرم یادش بفرمید تا من اون نتیجه گیری مهمم کم کم خدمتتون عرض بکنم. یادش بفرمید. تذکر. نه اصلا میکنم تذکر نه. و اما این که چه سری نهفته است ما بیخبریم، لکن یمکن و یحتمل که شاید آثاری برای صحت و عافیت جسمانی فرزند داشته باشد یا سرخط و هاکذا یمکن و یحتمل آثاری برای حفظ از چشم زخم و یا اذیت‌های شیاطین و اجنه داشته باشد که اینا واقعا احتمال داره. ولی در هر حال هیچ کدام ادعای قطعی نیست. بیا سر خط. علی ای حال آنچه که اینجا برای ما مهم است این است که این امر، این ثقب الاذان، این امر قطعا جزء مستحبات است که شارع مقدس به آن عنایت داشته است، لکن متاسفانه در عصر ما و در بلاد اسلامی این امر تعطیل شده است. آقا تأکید میکنم اون احتمالاتی گفتم واقعا تراوشات ذهنی خودمون بود، این خودمون یه چیزی بالاخره پیدا کردیم، خوش نمیشه حساب کرد. ولی آدم یه کمی به قرائن و شواهد که توجه میکنه هی بیشتر دلگرم میشه. ببین الان این واکسنایی که ببین بچه‌ها میزنه که برای این عصور متأخره هست، خب 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش، 100 سال پیش از این خبرها نبوده که. مثلا 100 سال قبل، 100 سال پیش به ما قبلش نبوده. خب چجوری بچه‌ها رو در مقابل او آفت‌های عجب و غریبی که خیلی عصبانی می‌کنن، مریضی‌ها و کثافت‌ها و بیمارا خیلی بدتر از الان بوده، ولی بچه‌ها بیمه می‌شدن، مشکلشون خیلی هم کمتر بوده. واقعا چی می‌شده که اون موقع بچه‌ها قوت بدنیشون بیشتر بوده؟ البته مرگ و میر هم کم نبوده، اینم آدم بالاخره نادیده نگیره. مثلا تو بعضی از روستاها نمیدونم حالا چه حساب کتاب بوده، برای بعضی واقعا مرگ و میرش بچه‌شون متاسفانه زیاد بوده، ولی خب اونایشون که میموندن هم دیگه خوب میموندن، قوی میموندن. شما فرمایشتون یکم بلندتر که من بفهمم. خب یعنی شما یقین دارید الان این کار الان میشد از طرف اونها؟ بله بله. قرار از این که ما که نمیدونیم الان اونها چی کار میکنن، ولی طبق این نبوی معروف اون زمان قطعا این نبوده، یعنی اونها این کار رو انجام نمیدادن و این کاری بوده که در اعلان مخالفت با اونها بوده. بله شاید شاید مثل بعضی از دستورات طبی که اونا از ما دزدیدن و رفتن خودشون انجام دادن، بعد سبک زندگی ما رو عوض کردن و از چنگ ما در آوردن، شاید منظور جناب آقای نوری توی این مایه ها باشه که بعدی هم نداره. عرض بنده اینه، بالاخره این احتمال دفع و رفع بعضی از بیماری‌های جسمانی با همین نسخه چیز خیلی دور از واقعی نمیتونه باشه. دقیق بفرمایید. لکن متاسفانه در عصر ما و در بلاد اسلامی این امر تعطیل شده است در حدی که کسی آن را به عنوان امر مندوب باور ندارد. بله مخصوصا برای پسر بچه. چرا که برای پسر چرا که الان بالعکس فکر میکنن این سوراخ کردن اغراض منفی در آن وجود دارد و حتی در دختر بچه ها هم که انجام می شود نگاه شرعی استحباب نیست، بلکه صرفاً یک کاری به جهت زیبایی دختر بچه می باشد. شما از اینه که گوش دختر بچه هاشون رو سوراخ میکنند برید بپرسید، یک نفر پیدا میکنند که این رو به قصد لله برای امر پروردگار رو حساب مندوب انجام بده؟ کسی قصد فقری و قصد شرعی نداره. عرف اینطوری که دختر بچه خوشگل میشه به خاطر خوشگلی برای بچه هایم رو انجام میدن، نه به خاطر دستور فری. در حالی که هر سنتی که ترک شده باشد و یا در حد اماته رسیده باشد به حسب فقهی احیای اصل آن واجب است. چرا که ترک و اماته آن در واقع نوعی بدعت و تغییر در دین و شریعت به حساب می آید، مخصوصا اگر این مسئله در ابعاد مختلف رواج پیدا بکند و در سایر احکام دینی توسعه پیدا بکند. معاذ الله خدا نکنی اینطوری بشه. خب این شروع یک روزه دردناکیست که انشالله من تلیعه این روزه رو تو دو سه دقیقه خدمتون بگم و اصل این مصیبت رو انشالله فردا براتون تقدیم میکنم که جدن باید گریه بکنیم، جدن باید اشک بریزیم. دیروزم براتون اشاره کردم که واقعا یک بحث چالشیه و فرمول فقهی خیلی دقیق و جالبی هم داره که از اون جهت هم قابل توجه هست انشالله. ببینید آقا، صحبت سر یه سوراخ شدن گوش نیست، بس خیلی فراتر از اینه. حرف سر اینه که الان دین ما و ابعاد شرع مقدس ما از اون مرز حقیقی خودش چقدر فاصله گرفته. بله، خب این دینی که الان در اختیار ما هست دقیقا باید همون دینی باشه که 1400 سال پیش صاحب این شریعت وجود نازنین پیامبر اعظم برای ما آوردن. با اگر میخوایم بگیم دین داریم و مؤمنیم، باید دقیقا این همون باشه. ولی آیا اون چی که در دست ما هست، اون چی که در جامعه ما، در خانواده ما، در مساجد ما، در مدارس ما، در بازار ما، در کافی شاپ ما، در سینمای ما، در تلویزیون ما حاکمه، آیا این همون نسخه است که مطابق با اصله؟ بله، این شروع یک روزه خیلی دردناکی. آقا یه تیکه این وسط ها محضرتون عرض کردم که گفتم هر امری که تو شرع مقدس محرز و مسلم بوده باشد، ولو مندوب ولو مستحب، اگر این به اماته برسه، یعنی فوت بکنه و از بین بره، احیای این امر فوت شده واجب است ولو که اصلش مستحب بوده باشد. اینجا کسی اشکال نکنه، آقا دقت بکنید، تقاضا میکنم خوب گوش بدید. کسی نگه بابا اصلش مستحبه، چه تو انجام دادنش واجبه. بله، بذار تو شرع مقدس باشه، حضور داشته باشه، حالا بعد از اون تو اگه دلت خواست انجام ندی نده، اشکال نداره، مستحب معناش اینه. ولی غیر از اون لحظه ایست که تیشه به ریشه خورده، تیشه به ریشه خورده، از بین رفته، به اماته تبدیل شده، فوت کرده، آیا احیا و برگرداندن چیزی که از بین رفته به ما تکلیف نیست؟ آیا اگر مثل اینها رو جلوگیری نکنیم در این عرصه، بعد در اون عرصه، بعد در اون عرصه، آیا این سبب تغییر و تحریف در دین نمیشه؟ خب همین مقدار کافی، چون وقت درس فقهمون تمام شده و واقعا از وقت تفسیر خیلی دیگه در مزه قرار میگیریم. فقط هدف هم این بود که ذهن رفقا درگیر بشه. از امشب رفقایی که آی لباف روحی تحقیقی دارن برن در این عرصه تحقیق بکنن، ببینن واقعا تو شرع مقدس ما این لیست واجبات، محرمات، مکروهات و مستحباتمون چقدر جا به جا شده. اونم به صورت میدانی ها، به صورت میدانی. الان مسلمانی ما با مسلمانی ابوذر و سلمان و مقداد چقدر تفاوت داره؟ زندگی من با زندگی ابوذر و مقداد و سلمان چقدر فاصله گرفته؟ اصلا شباهت داره. دیگه وارد مصادیقش بشید، چی میخواید تحقیق بکنید بهتون کد بدن، برید مستحبات یا واجبات رو تحقیق بکنید که استحباب و وجوبشون محرز و مسلم بوده ولی الان دیگه در جامعه نابود شده. نابود شده چی؟ اینه در حدی که دیگه کسی بهش عمل نمی کنه. یادتونه که دیروز گفتم با اون بهت و تعجبتون کار دارم؟ دیروز وقتی گفتم چهارمین مستحبات حقوق و اولاد اینه که گوش پسر بچه رو سوراخ بکنیم، تعجب کردیم. من هر جا گفتم تعجب کردم. یه بنده خدای اخیراً خدای یه پسر بچه بهش داده بود، حالا اسمش هم سوال کردم، گفتم این پسر بچه اسمشون چی؟ گفتن اسمش. بعد بهش گفتم که گوشش رو سوراخ کردی؟ آقا پسرها اخیار که رو اول تلفن که به من گفته مثلا اسمش فلانه من نشنیدم. گفتم بله شنیدم که پسره، فهمیدم که اسمش فلانه، ولی میگم گوششو سوراخ کردی؟ آقا پسرها خیلی چجوری گوششو سوراخ بکنم؟ ببین ببین همین تعبیر آقای باقری، تعبیر از شما بایدی حرفا رو بزنی آخه، این چه غیر بازاییه؟ این بهتی که دیروز نوعاً رفقا داشتن علامت چیه؟ برای چی خواستم؟ اماته. آیا این سنت اماته شده یا نه؟ از بین رفته یا نه؟ که حتی تو حوزه های علمی بعض از طلبه های ما اینو ندونن. این علامت اماته هست یا نه؟ خب اگر امری به اماته رسید، تکلیف علمای دین و فقهای دین چیه؟ باید دست به دست بذاریم و نگاه بکنیم یا نه. انشالله بعد از این در خصوص یه مسئله مهمی به نام حجاب کار دارم. این دو سه روز آینده بحثای داغی داریم انشالله به لطف خدا، بحثای خیلی داغ، و یه بحثی هم به نام متعه، بحث شیرین و متعه، که این هم باید بررسی بشه تکلیف توی این مسئله چیه، آیا به حد اماته رسیده یا نه، و اگر رسیده تکلیف چیه. البته در اینجا اختلاف مبنا داریم، آقایون بند شلوارا رو محکم نگه دارن، خیلی احساساتی نشن، اول وظیفه فقهی رو یاد بگیریم چیه، بعد حالا این گوی و این میدان انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.